امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش میدان.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی بوشت دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز، در را شادی باز.
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، ببین و تماشا کن. اون طرف شهر هاشمی رفسنجانی داره از عقب موندگی ایران در زمینه دسترسی به اینترنت انتقاد میکنه. یه جای دیگه اوس محمود داره به مردم وعده میده که میخوان به همه 1000 متر زمین بدن که توش باغ درست کنن. اوه اوه اوه، اون طرف رو ببین بابا، شهر شهر فرنگه. 3 مدیر استانداری تهران رو ببین، دارن میرن برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدن بابا. یه گوشه دیگه شهرم نیروی انتظامی داره برای برخورد شدید با بدحجابی در مراکز خرید آماده میشه. من نمیدونم پس تا حالا داشتن با چی برخورد میکردن. بودو بابا شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، ببین و تماشا کن بابا.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردا، والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواز، رو از گوشا درار
گوش کن. بله گوش کن، اینجا رادیو پس فردا است. امروز یک شنبه 12 تیر ماه 90، برنامه 222 رادیو پس فردا با موضوع قلم و زندگی، وقتی اجاره خانه‌ات را با قلمت پرداخت می‌کنی.
بیانیه شماره 222.
اعلام می‌داریم فقط در مملکتی که همه چیز وارونه 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 است، اهالی قلم شبها سنگ به شکم خود و عهد و عیالشان می‌بندند و اهالی دروغ و کلاهبرداری و دلالی باید با BMW آخرین مدل این طرف آن طرف بروند و کچی کسی هم نگزد. ما فکر می‌کنیم بزرگترین قاتل خلاقیت فقر تحمیلی است. امضا BMW سواران اهل قلم رادیو پس فردا. سلام میکنیم همه اونا که امروز نشستن ببینم ما میخوایم چی بگیم درباره اوضاع اقتصادی اهل قلم. به نظر شما اوضاع اهل قلم چی جوری هست؟ توپ؟ آره آره توپ توپ، منتها توپش از ایناست که ارتش داره، یا شاید هم توپ پینگ پونگه.
<تص->
سلام میکنیم به همه زندانی های شرافتمند سیاسی تو ایران. راستی شنیدین 6 تا زندانی خلافکار محکوم به اعدام با حفر تونل از زندان اصفهان فرار کردن؟ آره همینجوری گفتم بدونین که چقدر این مامورایی که مواظب شما هستن ای زندانی های سیاسی حواسشون جمعه. فقط حیف که شماها انقدر شریف و بزرگین که اونا باید از دست شما فرار کنن نه شما از اونا. درود بر شما. و سلام نمی کنیم به اونایی که اه اه هم بگیم بذار اه 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 بله اه اول گفتیم سلام نمی کنیم اه اه میگیم به اونایی که با کارای عمرانی یلخی و شیکمیشون باعث شدن 100 تا درخت چنار دیگه خیابون ولیعصر تهران رو به خشکی بره. بابا آخه خیابون ولیعصر و اون درختاش، آخه نکنین این کارا رو. آدم به کی بگه این حرفا رو؟ آخه به کی بگه این حرفا رو؟ اه حال آدم بد میشه اصلا.
حال بدی دارم تو فکر فرارم از دیدن تو که من اینقدر بیقرارم. حال بدی دارم احنیگی دوست دارم از بودن با تو کلم بیزارم. شوخی نکن با من یا تو برو یا من آخه یه دنیا راهم ما بین تو تام. شوخی نکن بسه ازت شدم خسته این دلی که شکسته چشاش رو رود بسته. شوخی نکن با من یا تو برو یا من آخه یه دنیا راهم ما بین تو تام. شوخی نکن بسه ازت شدم خسته این دلی که شکسته چشاش رو رود بسته.
سلام یلدا هستم از تهران. خواهم احساسم رو توی قطعه شعر خیلی کوچیک بگم. چه کسی میگوید چه گرانی اینجا دوره ارزانی چه صداقت ارزان تن اوریان ارزان و دروغ از همه چیز ارزان تر. آبرو قیمت یک تکه نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. شعر حال زندگی ما توی ایران توی تهران.
مرسی یلدا جون.
یا تو دلم میگیره تو زندون اسیره شنیدن صدات هم حال منو میگیره. حالا که داری میری دیوونه یه زنجیری خوب تو گوشت فرو کن که سراغم رو نگیری. شوخی نکن با من یا تو برو یا من آخه یه دنیا راه ما بین تو تا من. شوخی نکن بسه ازت شدم خسته این دلی که شکسته چشاش رو رود بسته.
آخه یه چند وقت بود از اوس محمود سابق خبری نبود، همونی که ما عاشق دلخستش بودیم که یه حرفایی میزد که اصلا نفس آدم بند میومد. این روزا چون ایشون بیشتر درگیر زد و خورد با آقاشون هستن نمیرسن خیلی از این حرفای خوب خوب بزنن که تصور دون ما رو هم را بندازه. حالا ما هم که هنوز این جام جهانبینمون رو پیدا نکردیم، پس بریم همین دامن اوس محمود رو بچسبیم ببینیم چه تلاوت کردن. به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از تعاونی‌های مسکن مهر برگزیده سراسر کشور که امروز یک شنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت تعاون موضعی برای همکاری متقابل میان مردم بوده و به واقع اگر به نقطه‌ای برسد که همه ملت ایران با هم تعاون داشته باشند کشور با سرعت نور پیشرفت می‌کند و توان 75 میلیون ایرانی معادل توان تمام بشریت خواهد بود. ای جان، یعنی این حساب کتاب ریاضی اوس محمود منو کشته اصلا. خب من موندم پس چرا ما مردم با هم تعاون نمی کنیم آخه؟ خب زودتر یه قراری بذارین آقا تعاون کنیم بهتر کنیم دنیا رو بپره کارش دیگه. حالا تصور کنیم ببین اگه ما تعاون کنیم با حساب دیفرانسیل اوس محمودی دیگه چه اتفاقاتی امکان داره بیفته. تصور کنین ما تعاون میکنیم بعد یهو ایران تصمیم میگیره سوراخ لایه اوزون رو ترمیم کنه.
خلاصه قرارگاه سوراخ المبین مسئول انجام این عملیات غیر ممکن میشه و این برادرام شبانه به سوراخ لایه اوزون حمله میکنن و با روزنامه باطله و مقوا و اینا همچی سوراخو پر میکنن که اصلا انگار نه انگار اونجا سوراخی بوده تا بعد. خیلی باحال خدایی.
بنده خود اوست معمول خواست 1,000,000 شغل ایجاد کنه، واقعا حیف شد. بنده خود خودش هم داره بیکار میشه. همه آج آقا بگو یه فکری براش بکنه.
میگیم به آج آقا، میگیم یه فکری براش بکنه ببینیم چی میشه. بله،
محبت شما چشمه ایست از جنس نور، ارادت من سلام ایست از راه دور.
ای جان من
بدقولی نکن و صدامو پخش
پخش کردیم
لغول اندل مومنین انم الفرشید الدو در بازه کل زمان الاخرت تهوفی کل مکان کما قبل دایناسور. یعنی این که فرشید دو در باز بدقول رو باید یک جوری جلوی دایناسور بندازیم که تیک بزرگش کجاش باشه مثلا ناخون پاش.
آها خیالم راحت شد. چیزه پخش کردیم، بدقولی نکردیم که، خوشقول بودیم، پخش کردیم صداتون رو. چاکرین
سویلیک اکبر الملوک هم از دروازه دولاب بالا زنگ میزنم.
جدیده این
مرامتو میخواستم بگم اصخر که از دروازه دولاب پایین زنگ زده بودی. کیفیت کارات رفته تو افت، بسر جمع و جور کن خودتو.
غربونه خودت. بیا یا اکبر آقا هم اضافه شد به اون اصخر آقا جواب داد. اصخر آقا شما دیگه با هم دیگه خودتون میدونید با هم دوتایی دیگه، اصغر و اکبر. اما یه بار دیگه بگم که موضوعمون امروز قلم و زندگیه. وقتی اجاره خونت رو با قلمت پرداخت میکنی، مخصوصا اونایی که اجاره خونهشون رو با قلمش پرداخت قلمشون پرداخت میکنن، امروز برنامه داریم. یک شنبه 12 تیر ماه 90، الان ساعت 9:15:50 است در ایران، در تهران. و ضمن این که الان علی شیبانی نشسته پشت سیستم صدا. سامی کجاست؟ سامی پشتش وایساده به خاطر اینکه سامی هفته دیگه میخواد بره مرخصی، بعد دیگه علی شیبانی یه هفته با ماست. الان امشب هم با ماست علی شیبانی. دم علی شیبانی هم گرم. ایمیلامونو اسمسامونو تلفنامونو میگم، چند تا که نیست یه دونه است، پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، 2420-603-8741-50 اسمسمونه و تلفن پیامگیر رادیو پس فردا 2420-22-11-24-133 پس فردا. پس فردا.
پس فردا.
خب دیگه به قسمت، یعنی به قسمت‌های دردناک داستان قلم داریم نزدیک میشیم این هفته، چون موضوعمون قلمه. اینو گفتم که اگه وسط ماجرا یهو کم آوردین حالتون بد شد، نگید چرا نگفته بودین. حالا البته اینکه اغراق بود، ولی خب داستان قلم و معاش و زندگی، قلم و سیر کردن شکم زن و بچه، قلم و زندگی روزمره و کلا قلم و زندگی اقتصادی یه نویسنده، داستان خیلی خوشایند و جذابی نیست. حالا بگذاریم از یه قشر از قلم به دست ها که فردا حالا در برایشون حرف میزنیم، اما در مورد بقیه بالا و پایین زیاد داریم تو کار. خلاصه که اگه پسر یا دختر کوچولویی اومد به شما گفت عمو جون یا خاله جون من چیکاره بشم پولدار میشم، مسلما شما بهش نخواهید گفت عزیزم تو همه تلاشتو بکن تا نویسنده بشی، شغلی که اسمش دل میبره واقعیتش زهره، که توصیه کردن نداره دیگه، توصیه نداره بخوای برم مثلا پولدار چه بخوام نویسنده. میگن نویسندگی عرق ریزان روحه. خب اصلا بذار من مثال بزنم ماجرا روشن بشه. نمیدونم تا حالا اسم محمود دولت آبادی و رمان کلیدرشو شنیدین یا نه. کلیدر یکی از آثار بزرگ ادبیات معاصر فارسیه، 10 جلدم هست. اگه امضای آخر این کتاب رو نگاه کنین نوشته که یه چیزی حدود 10 سال نویسنده در حال نوشتن این کتاب بوده، یعنی از سال 1349 شروع کرده به نوشتن تا 1359. تصورشو بکن، یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت بوده این آدم شروع میکنه به نوشتن، زمانی که تو ایران اصلا یه حکومت دیگه سر کار بوده نوشتن این کتاب تموم شده. به نظر شما تو این 10 سال اون نویسنده بزرگ چه جوری زندگی میکرده؟ در حالی که داشته ذره ذره از وجودش مایه میذاشته تو کلیده رو برای ما بنویسه و بسازه، با چه مبلغ ریالی میشه به این نویسنده گفت استاد دست مریضات؟ نه واقعا خودمونیم دیگه. حالا شما اینو داشته باشین تا یه عالم حق و تحریر پرداخت نشده و ناشر و کارفرمای بدقول و بدجنس که همشون یه چیزو خوب میدونن، کسی که مینویسه واسهش خیلی سخته که عربده بکشه و با مشت و لگد حقشو بگیره، اونم از کی؟ از آدمایی مثل این آقای دون دیکتاتوریونه که همین کارا رو میکنن. بله
واسم تنها چیزی که تو زندگی مطرح نبوده پول و ثروت بوده، چون من خودم به وجود آورنده ثروتم. حالا میخواد از هر راهی که میخواد باشه. موقعی که این پسر مجتبی اومده بود اجازه بگیره که واسه ایرانسل اقدام کنه، بهم میگفت پدر نمیدونی این پروژه چقدر پول توشه، سهم اصلیش هم مال شماست. بهش گفتم هی بچه حواستو جمع کن و یادت نره داری با کی حرف میزنی. من به 4-5 میلیارد ایرانسل تو هیچ احتیاجی ندارم، برا بخور ولی تنها خوری نکن، یه 4 نفرم واسه خودت نگه دار، یه موقع های آدم بهشون احتیاج پیدا میکنه، الان هم با یکی 2 نفر تو سپاه با هم دارن میخورن خوبه. اما من نمیدونم این منافع چی میگه درباره پول و قلم و نوشتن و اینا، اصلا این مفاهیم واسه من تعریف نشده است. از قلم به دست جماعتم اصلا خوشم نمیاد، همیشه موی دماغن، آدمو به زحمت میندازن درباره حرفاشون فکر کنه. حیف پول که بدی به اینا. حرف پول شد یاد این قضیه هند افتادم که 6-7 ماه پول نفت ایرانو نداده. باید ببینم پدرخوانده اونا حرف حسابش چیه. چی بود اسمش؟ یادم اومد، دون آمیتاب بچامیونه. حتما باید باش حرف بزنم، حساب کار دستش بیاد.
आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है।
जय हो जय हो।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है।
जय हो
नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
یک پیشنهاد داشتم برای ولیعهد مسلمین جهان، اینکه در سراسر کشور اعلام بفرمایند یه مراسم شکرانه بگیرن به خاطر اینکه کشور دوست و برادر عزیز ما ونزوئلا این آقای هوگو چاوز از یه قده سرطانی جان سالم به در آوردن.
من فرشته هستم از درگس، برام دعا کنین من ازدواج کنم، آرزوی خوشبختی منو دارم. خدا آقا فرشید تو برنامه‌تون خواهش میکنم، با همکاراتون برام دعا کنین، خیلی ممنون.
همه با هم دست به دعا برمیداریم بلای فرشته خانوم، دعا میکنیم که خوشبخت بشه زودتر، اون مرد رویایی با اسب سفید بالدار بیاد سراغش بگیرتش و بره دنبال خونه زندگیش خوشبخت بشه. الهی آمین.
داداش تو مرامت نبود وقتی جایزه رو گرفتی، از اون محمود یاد نکردی. فدات هم
بابا اینا هنوز تو کار جایزه. آقا دیگه ول کن، جایزه تموم شد رفت به کارش دیگه. عجبا.
یه سوال داشتم، خواهش میکنم راست جوابمو بده.
بفرمه جانم.
میخواستم ببینم صدای شرمینم صدای خود توه یا نه، چون من شرط بستم که صدای خودته، چون خیلی هنرمندی. فرشته هستم از تهران.
والا شرمین صدای منه؟ حالا ما یه سر و صدای یه وقتای در میاریم، ولی دیگه دلیل نمیشه من صدا شرمینم خودم در بیارم. که چه شرطی آقا؟ بعضی شرطی که اصلا تابلو باختی آقا، چه شرطیه میبندی؟ نه شما گوش کنی، نه این صدای شرمین شما گوش کنی ببینید کجا شبی من آخه. گوش کنی
یه مثل قدیمی تو خانواده ما هست که میگه حتی بهترین نویسنده هم همسر پولدار بشو نیست. امروز اولین خواستگار نویسنده در تاریخ خانوادگی ما اومد خونه مامانینا، بلکه همه از شر حرف در و همسایی که هی میگن لابد یه عیبی داره این دختره که شوهرگیرش نمیاد راحت شن. من به عنوان تزیین مجلس اونجا نشسته بودم که مامان پرسید شغل شریفتون؟ پسر صداشو صاف کرد و گفت نویسنده هستم سرکار خانم. خب چی می نویسین؟ گفت رمانای عشقی جنایی. راستش اولا یه مقدار سنگین تر می نوشتم، ولی دیدم رمان عشقی بیشتر فروش میکنه، سبکمو عوض کردم. البته میدونین بیشترین فروش مال کتابای کنکوره، ممکنه بازم سبکمو عوض کنم. به این میگن مرد زندگی. اون ضرب المثل خانوادگی خیلی دور از واقعیت. من وقتی بود ننجون دنبال یه کار پاره وقت میگشت، آخه خوش نداره با حقوق بازنشستگی بابا بزرگ مرحومم زندگی کنه. میگه اینجوری شبا بابا بزرگ میاد به خوابش و ازش میپرسه پولا رو چجوری خرج کرده، کجا رفته، چی کارا کرده. خلاصه فکر میکنه استقلال نداره، تا اینکه با آگهی یه هفته‌نامه سرگرمی رفت برای مصاحبه و تقریبا هم قبول شد. میدونین از چند سال پیش که سواددار شده یکی از آرزوهاش اینه که یه نویسنده معروف بشه. حالا قرار شده یه هفته آزمایشی برای این مجله مطلب بنویسه، اگه خوششون اومد باهاش قرارداد ببندن. از اون روز همینطور داره کتاب میخونه، اونم چه کتابایی؟ تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، کلیله و دمنه. ننجون قرار ستون ادبی مجله رو بنویسین شما؟ میگه نه، قرار ستون آشپزیشون رو بنویسن. ننجون اولین مطلب آزمایشی رو برای مجله نوشته ولی هنوز نفرستاده. گفته من اینجا بخونمش، شما نظر بدین ایراداشو برطرف کنه بعد بفرسته. نقل است که آدمی تا گرسنه نگشتی دست بر آشپزی نبردی، و چون آدمی را اعصاب صبوری نیست، لقمه نانی خالی را ارجح داند به ساعتی در آشپزخانه سپری کردن. و اکنون قبل از آن که دل ضعف بر شما فایق آید، دستور پخت نیم روی تخم غاز. پیازی را حلقه گونه ببرید و در روغن جوشان بقلانید، پس آنگاه تخم های مرغ همسایه را که غاز است در ظرف بشکنانید و تون تون هم بزنید، که وقتی همسایه سر رسید تا تخم های مرغش را پس بگیرد کار از کار گذشته باشد.
نه این کجا شبیه صدای من بود، نه صدای شرمین الان کجا شبیه صدای من بود، نه دیگه خودتون کلاتون قاضی، این صدای من بود. من نمیفهمم واقعا حرفای نوش شرط هم میبندن. حالا برو بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا. علی مطهری نماینده مجلسو که انشالله میشناسین، برادر نماینده غیر مردمی معروفی که گاهی به میخ میکوبه گاهی به نل دیگه. ایشون گفتن آقای احمدی نژاد باید بین آرمان‌های انقلاب و مشهایی یکی رو انتخاب کنه. وای که چه انتخاب سختی. آخه برادر من، جناب آقای مطهری، چرا انقدر اذیت میکنی؟ چرا رئیس جمهور مردمی رو تو معذوریت میذاری برادر من؟ باشم چی کار داری عزیز من؟ بذار حالمون رو بکنیم. یه دو افتادن به جون هم دارن پتمتن دیگر میزن رو آب. تو چی میگی این وسط؟ مملکت گل و بلبل داره راه خودش میره، ملت هم تازه دارن یکم میفهمن چی به چیه. فقط من اینجا یکم نگران آرمانهای انقلابم که وقت تو رقابت با مشایی جون قافیه رو نبازه. اینجوری که داره پیش میره چند سال دیگه برادر مطهری میگه آقا قالیباف که ظاهرا قرار توسط آقا به مقام ریاست جمهوری برسه باید بین آرمانهای انقلاب و چه میدونم مثلا عباس آقا یکی رو انتخاب کنه. ای بابا دلم واسه مظلومیت انقلاب میسوزه. چی فکر میکردیم چی شد؟ کجایی امام که آرمانها تو کشته؟ شما به این حرفا گوش میکنین، من یه دقیقه برم و برگردم.
ایمان الان داره در حوزه های از فرهنگ، فلسفه، سیاست به حکومت وارد میشه که قبلا نبود. که نمونهش همین، شما در تاریخ هیچ وقت نداشتید به این که یک عالم به ما هو عالم، نه یک عالم به ما به عنوان شاه، نه یک عالم به عنوان یک عالم مصدر حکومت باشه. یعنی مردمان با عالم بیعت کنند به عنوان عالم، به عنوان فقیه، به عنوان عارف دور بر خودشون حاکم کنند، که این ایدئال بزرگ بشریته که حکومت باید در دست عالمان و فقیهان و حکیمان باشه، نه دست شاهان و متقلبان و دنیا پرستان.
بله.
شما شاهدش هستید.
بله.
از کجا آمده؟
بله.
چیزی که همه انبیا آرزوشو داشتن و احساس میکردن که مثل که زمانش نشده، زمانش فرا نرسیده.
عجب عجب. یعنی یه جورایی دیگه تو ایران و بین روحانیون درباری و کارگزاران درگاه همایونی حضرت آقا رقابت خیلی تنگاتنگ شده برای ایجاد تهوع در مخاطبین. آره دیگه، خب منم اگه رفتم و برگشتم چون این حرفا این آقای کس میشه معلومه چیه، باعث میشه آدم یه مقدار حال مالش بد شه. آقا حاجی، شیخ، خوشگل، بانمک، خوش بیان، شیرین عسل، شیرین بیان، نکنین کارو با ما دیگه. یعنی شما میفرمایید که پیامبران هم در حسرت این بودن که بیان با آقای شما بیعت کنن؟ نه خوبی شما میخوای اصلا یواش یواش دین جدید بیاریم، حضرت سید علی هم بشه پیغمبر، بعد بریم حمله کنیم کشورهای دیگر رو تاخت و تاز کنیم، بگیریم بزنیم تو سرشون، بگیم مثلا دین شما مورد داره، بعد زود زود بیاین با پیغمبر ما آقای سید علی بیعت کنیم، وگرنه میگیم یه ورد بخونه سنگ شین. بابا آخه پاچه مالی هم یه آدابی داره برادر من دیگه، شما بدجوری ترمز بریدی دیگه. من دوباره حالم داره بد میشه دیگه. برو بریم آقا موزیکو، برو بالا، برو بالا، برو بالا. جناب حاج آقا واعظ طبسی که معرف حضور هست، تولیت آستان قدس رضوی، هبوی حضرت آقا، همون که طبق گفته‌های موثق به خون حضرت آقا تشنه است اما به روش نمیاره، ایشون هم زبانی در آوردند و از قانون شکنی های بی حد و حصر در جامعه انتقاد کردند و گفتند مگر سرباز گمنام امام زمان بدون حکم قضایی میتونه وارد خونه ای بشه؟ ای بابا حاج آقا واعظ، از شما دیگه بعیده برادر من، شما دیگه چرا؟ خودت داری میگی سرباز گمنام، سرباز گمنام که به فکر اسم و رسم نیست، به فکر حق مأموریت نیست، بنده خدا داره واسه خدا کار میکنه. پس شما میگی حکم قضایی، آخ چرا میخوای سرباز امام زمان رو درگیر بوروکراسی و کارهای اداری و کاغذبازی و اینا کنی؟ انقدر فساد تو این خونه ها هست، انقدر فساد تو این خونه ها هست، سرباز امام زمان تا بخواد بره برای همشون حکم بگیره کلی زمان میبره. بعد تازه کجاشو دیدی حاج آقا سرباز گمنام داریم که جوانای مردم رو میکشه، حکمم نداره، ککی کسی هم نمیگزه. وال بیکاری ها، همین شماهای علکی کاغذبازی رو میان تو جامعه رواج میدین. خب ما یه چند تا اسامی بر بچه فیسبوک رو بخونیم که ببینیم دنیا دست کیه. این چرا اینطوری شد؟ فیسبوک ما چرا پکید؟ ای بابا کو؟ فیسبوک؟ آها اینجاست. زیبای خفته، مرزی، پگاه، آر آرشک، غزل، رامتین، آرمان، مازیار، ساحل، پگاه، مهرناز، سعید، ایمان، قدسی، قاتل خان داریم اینجا، عسل، دیگه این چرا چیز نمیشه؟ این چرا اینطوری؟ آقا این فیسبوک منم چون خراب شده چیز نمیشه. یه تلفن بشنویم.
آقای فرشین منافتی سلام. آقا خدا قوت. آقای رادیون شما والا خوبه، ما راضی هستیم، فقط صداش کمه، صداش بیشتر کن. ما از روستای ممسنی تلفن میکنیم.
آقا صداشو ببر بالا، صدا کمه، برو بالا، صدا رو ببر بالا، صدا رو خیلی ببر بالا. الان خوبه؟ الان صدای ما میاد اونجا؟ تو روستا ممسنی صدای ما رو میشنوید؟ میشنوید؟
باشه جان، تماس گرفتم که بگم الان درکت میکنم که شما راجع به یه چیزی صحبت میکنید، بعد فردا یا پس فردا تلفنی در مورد یه چیز دیگه ای از شما انتقاد میکنم. نمونش هم در مورد اون لوازم آرایشی که من اصلا دیگه صحبت نمیکنم. حالا من اومدم به آرتا حس درونم رو گفتم و اصلا یادم نمیاد که گفته باشم آرتا برو جای فرشید رو بگید. اون وقت خانومی تلفن میکنه، خیلی احساسی اون حرفا رو میزنه. در آخر خواستم بگم خانومی من آرتامو در کنار سم و فرشید عزیز دوست دارم.
آرتامو چقدر احساسی. آرتامو وای خدا 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 خدا، بلکه گیس و گیس کشی شد. یعنی یه وضعیت یه گیس و گیس کشی دیدنی شنیدنی. بح 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 بح. گیس و گیس کشی سر آرتاست، سر آرتاشونه، آرتاشون. عزیز از پارسیان اسمس داده، حسن از جهرم، سید محمود از لرستان، قلی از گرگان، مهتاب از تهران، نازیلا از کرج، صمد از امیدیه. اینا اسمسه. سلام فرچی جان، عاشق برنامه‌تم، صدات به هم امید میده، خیلی چاکرتیم، راضی هستم از اصفهان، قربونت برم. ما از وقتی چشا رو وا کردیم که جنگ بود، تو دست بابا به جای قلم تفنگ بود. عباس از راور استان کرمان، سلام منو به دایناسور چک یان کولر برسونین. امین از نیکیه، من نمیشناسم اینو، تو میشناسی آرتا؟ فوتبالیسته؟ والا من فوتبالیستا رو نمیشناسم. فوتبالیسته بازنشسته شده. آ بچه‌ها میگن بازنشسته شده، خیلی ممنونم از اطلاعاتتون. امین از نیشابور گفته که باید به یان کولر سلام برسونین، نمیبینیمشون اینجا. ایمیل اماد از تهران، سمیه از کاشان، کامبیز از تهران. و اما بریم سراغ آرتا که سرش گیس و گیس کشونه، امروز گزارش داره. برو بریم.
خب امروز هم با توطئه‌ای که جمعی از بیگانگان و وابستگان و بدخواهان آرتا کردن، من جای گرم و نرم خودم رو توی استدیوی آرتاشو از دست دادم و حالا دوباره اومدم تو کف خیابونای گرم و شلوغ تا واسه یه لقمه نون حلال برای شما گزارش تهیه کنم. به من گفتم موضوعمون این هفته قلمه و گزارشمون هم باید تو همین مایه ها باشه. پس منم راهمو کشیدم اومدم وزارت ارشاد ببینم اینجا چه خبر. الانم در خدمت برادر خطکش نجات هستیم از بچه های خوب وزارت ارشاد. برادر میشه یکم بیشتر معرفی کنی خودتونو؟
بسم رب شهدای و صدیقین، با درود به روان پاک همه، من خطکش نجات هستم، مسئول واحد ممیزی وزارت ارشاد.
بله برادر، لطف کنید بفرمایید دقیقا این واحد چی بود؟ نقطه پرانتز ممیز، دقیقا تو این واحد چی کار میکنین شما؟
برادر شما این نام ممیزی رو درست تلفظ کن که یک واژه مقدس و متبرکه.
بله
ما خودمون صبح به صبح که میایم اینجا وضو میگیریم، حتی امام جماعت ادارمون فرمودن که مستحب به مؤکده که بچهای ممیزی موقع ورود به اداره حتما اول پای راستشونو بذارن تو، بعد یه جفت پا در جا بزنن، بعدم سه قدم لیلی بیا.
سه قدم لیلی، بله. از میخوام بعد شما هر روز این کارو تکرار میکنین؟
بله که میکنیم به حول و قوه الهی.
پس کاش من صبح اول وقت میمدم این صحنه زیبا رو میدیدم. بله حالا بگذاریم. حالا بفهمید وظیفه شما در این قسمت چیه؟
به حمدالله ما کارمون کاملا در خدمت نظام مقدس معاصری رو که نویسنده های معلوم الحال و غیر معلوم الحال میخوان چاپ کنن، اینها رو قبل از چاپ میخونیم و بر اساس صلاح نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری و وصایای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی
الله
اونا رو یه تصریح میکنیم یا میندازیم تو زبالدان تاریخ یا هم که میرن تو صف انتظار.
بله بله. ای بابا چقدر کار سختی دارین شما برای در خطکش. من فکر کردم همش مثل اون قسمت شروع کارتون همچین فان و باحاله.
بله آخوی، ما خیلی کار حساسی داریم. گاهی این نویسنده های معلوم الحال یک تعابیری در آثارشون به کار میبرن که ما با برادران رزمنده همکار تو خط مقدم ممیزی میشینیم و ساعتها دربارش تفکر و مباحثه میکنیم.
بله بله چقدر جالب. میشه یه مثال بزنین دربارش؟
بله، مثلا چند وقت پیش یک نویسندهی در کتابش نوشته بود که من هیچ وقت به کوکو سبزی پشت نمیکنم. بله ما هم که خب به حمدالله همگی تیز و زرن کلی درباره این حربه شیطانی نویسنده ملعون اومدیم بحث کردیم و متوجه شدیم که ایشون با این کلک میخواد به این جنبش مرده زاله سبز اشاره کنه.
عجب.
بله ما هم کوکو سبزی رو کردیم کوکوی بادمجان.
عجب.
هم خوشمزه تره، همین که نشون میده کسی که به نظام مقدس پشت کنه سر و کارش با بادمجونه.
بله خیلی زبلین شما برادر، خیلی زبلین. بعد آخر کش لطف کنید سوابق خودتونم در زمینه فرهنگ و نویسندگی برای شنوندگان ما بیان کنید.
بله بله حتما. بنده آخرین سمت فرهنگیم در زمان جنگ رانندگی لودر جهت ساخت و احیای خاکریز بود.
خدا قوت. خدا
بله
ببخشید جان. خب رانندگی لودر چیزی؟
بله.
اون وقت یعنی کار دیگه ای، فعالیت فرهنگی چیز؟
خب نه دیگه، واقعا فرصتی نبود برای کار دیگه. بعد از جنگ هم به ما گفتن کجا میخوای بری مشغول بشی. بنده یادم اومد اون موقع ها که معلم ما در دبستان مشقهای ما رو خط میزد من خیلی خوشم میومد. بنابراین یک جایی رو انتخاب کردیم که بشه در اون مشقهای دیگران رو خط زد.
بله
بله.
من که دست گلتون درد نکنه، من واقعا تحت تاثیر سوابق فرهنگی شما قرار گرفتم.
برادر به نظر میرسه که شما الان داری به یک سرباز گمنام تیکه منعقد میکنی.
نه برادر
بنده همچین حسی کردم.
نه برادر تیکه چیه، مزاح کردم همچین دوره همی بخندیم.
جدی میفرمایید؟ بله. خب البته سفارش شده که ما مؤمنین باید خیلی شاد باشیم و ما میخوایم که الان خیلی شما رو شاد کنیم.
من شما گم برادر، من در خدمتم.
ما شما رو دعوت میکنیم به این که برید از این زبالدان تاریخ ما که ما خب برخی از این مزدوران و قلم شکستگان منحرف رو در اون میندازیم بفرمایید بازدید کنید.
بله خب برادر این حالا کجا هستیم؟ زبالدان تاریخ
هستی که یه اتاقی هست اون ته ته، اگه شما تشریف بیارید بفرمایید لطفاً اونجا در خدمتیم. بفرمایید با هم به اتفاق بریم تا اونجا.
بله خیته. نه برادر چیز من ممنونم. حالا شما لطف دارین از شما به ما رسید.
نه به خدا اگه بذارم من میاد تشریف بیارید ببینید مهمون حبیب خداست. این راه رو اگر نگاه کنید بفر ببین اگه یه مقدار دیگه با بنده بیاد میرسیم به اون در. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله بله برادرایشون مهمون امروزمون هستن.
بله
ایشون بله یه پذیرایی مفصل بشه ازشون ممنونتون میشم.
برادر خط کشاخه چیزه، این برادر شلوارو اینجوری نگاه میکنه.
نه
داد نزنه.
من اصلا حواسم نبود بگم این گزارش منفی 16 یعنی خانمای حامله بیماران قلبی اینو نباید گوش کنن. من شرمنده یادم رفته بود بگم.
میگی خستت کردم، میگی میخوای دورش باشه، عشقم رد شد نمیخوام مجبور شی، میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی، میگی بیزار شدی
تکرار شدم، من که عشقت بودم باعث آزار شدم. عاشقی دوری نیست، غربت و دوری نیست، حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست. سرت سلامت گل من، گوشه ای از دل من، از وفاداری دنیا این شده حاصل من. بهانه هات خیلی کمه، تو هم یکی مثل همه، این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه.
و اما بریم سراغ نویسنده شناسی با گرایش حقوق و مزایا. نویسنده های مطبوعاتی. نویسنده های مطبوعاتی تو ایران عجیب و غریب اوضاعشون و معمولا تو مطبوعاتی که دولتی نیستن و از نظر گرایش سیاسی هم با حاکمیت همسویی کامل ندارن، به معنای واقعی کلمه وضع پرداخت حقوق در حد افتضاحه. حالا از مبالغ که بگذریم، معمولا اینجور جاها اگه خیلی وضع اوکی باشه، حقوقا مثلا 2-3 ماه عقبه. کلا بچهای نویسنده و روزنامه‌نگار اینجور جاها بیشتر کار خیر میکنن تا صاحب روزنامه نره زندان، چه کاش پاس بشه. و یعنی توجیه اقتصادی واسه شون اصولا در وضعیت کیلویی چند و اینا به سر میبره. بله، نویسنده های کتاب. البته ما فکر میکنیم وارد شدن به حرفه نشر خودش خیلی کار خیره، اصلا کار خیریه است، یعنی یه کار خیریه که میان ناشرها انجام میدن. با این همه دردسری که این کار تو ایران داره، ناشر میتونه سرمایه‌شو ببره توی کار دلالی دیگه، کلی پول بزنه به جیب. اما این وسط نویسنده بیچاره گناهی نداره که مثلا واسه یه کتاب 300 صفحه‌ای با یه تیراژ معمولی یه چک 1 میلیون تومانی بهش بدن واسه 5 ماه بعد که آیا پاس بشه آیا نشه. کی میدونه نوشتن 300 صفحه چه بلایی سر نقاط مختلف بدن اون نویسنده آورده. نویسنده های تلویزیونی. خب بالاخره یه جایی پیدا شد که ما با خوشحالی نسبی اعلام کنیم که بله، بچهای نویسنده تلویزیون به نسبت بقیه نویسنده ها پول بهتری میگیرن. ولی خب اینجا هم یه ذره رابطه ها و رفیق بازی ها و اینا حکومت میکنه، هر کسی رو به دانجا راه نیست ببم جان. البته این رو هم باید گفت که همین موجه بودن کار از نظر اقتصادی باعث میشه که بعضی از نویسنده های قوی مثلا پیمان قاسم خانی و تیمش اینا بیان تو تلویزیون کار کنن. نویسنده های رادیویی. قبال کلمه فاجعه رو شنیدین شما؟ نویسندگی تو رادیو ایران از نظر پولی دقیقا همین فاجعه است. من توضیح ندم سنگین ترم. اصولا صدای جمهوری اسلامی ایران روی صبر، تحمل و نجابت نویسنده هاش خیلی حساب وا میکنه جان شما. نویسنده های کتاب های کنکور و کمک درسی. اینا هم وضعشون خوبه معمولا، چون یه شانس دارن، اونم اینه که رو موج اشتهای سیری ناپذیر مردم ایران برای رفتن به دانشگاه سوارن. نمیدونم بگیم نوش جونشون یا نه، ولی خب بازم در مقایسه با مشاغل دلالی و واسطه گری کاذب باز اینا یه دوده چراغی میخورن اقلن. اوکی، نوش جونتون.
سلام جناب منافی، من می‌خواستم راجع به این حشمت مهاجرانی که می‌خوان مدیر فنی تیم پرسپولیس بشن. پرسپولیس 20 میلیون هوادار داره، خیلی‌ها می‌خواستن کارنامه ایشون رو بدونن. و اگه سایت پرسپولیس رو ببینید، خیلی‌ها می‌خوان این داستان رو بدونن. تشکر مرسی.
بله، کار رو باید از کاردان پرسید و خواست. پس میریم سراغ کاردان ورزشی رادیو پسوردا فریبرزه قریب. We are the champs. We are.
فریبر جان در خدمتیم که پاسخ این دوستمون رو بدی و بچم خبرایی که داری رو بگی.
بله، حشمت خان مهاجرانی، فرشید جان اینجوری میتونم بگم، با این جمله شروع کنم که ایشون ویترین فوتبال ایرانه. آقای مهاجرانی اولین مربی بود که تونست تیم ملی فوتبال ایران رو به جام جهانی ببره 1978 در آرژانتین. مهاجرانی بعد از انقلاب چند سالی هم در فوتبال امارات بود. به هر حال اون موقع بیشتر اینهایی که در رأس امور بودن رفتن، بیشتر ورزشیایی که تو چشم بودن، به هر حال یه صحبتهایی در مورد همه بود. ایشون هم از این قاعده مستثنا نبود، در فوتبال امارات خیلی خدمت کرد، در اونجا برای ایشون احترام خاصی قائلن، در همه کشورهای حوزه خلیج فارس. حضور مهاجرانی که دوباره چند سالیه در ایرانه واقعا برای فوتبال ایران یه نعمته. ما باید واقعا جایگاه این گنجیرها رو حفظ بکنیم. ایشون اصلا نمیخواد که نه تنها پرسپولیس، هم استقلال، هم تیم پرطرفداری استقلال هم باید از این پیشکسوت‌ها استفاده بکنه. و من فکر میکنم که اگر ما چند تا مثل آقای مهاجرانی در فوتبالمون داشتیم، دیگه جا برای این غیر فوتبالی ها تنگ میشد. ازم به حضور فرشی جان بریم سر کار خودمون. ما صحبت کردیم دیروز، من شنیدم که کامران صحبت کرده بود راجع به اینکه خداداد قراره بازی کنه.
جای ببین نه با من گفتم بعد اینو فریبرز بگه، ولی سری گفت، زود گرفت چسبون به بخش فرهنگی.
من گفتم دیگه نباید
چیکار کنیم با کامران آخه؟
آره دیگه، حالا گفت دیگه، حالا منو کامران شما هم اون برای خودتون تیم درست کردید، منو کامران هم این وریم یه تیم باید درست کنیم.
آره شما خودتون اصلا با هم میدونین، من نمیدونم، شما خودتون دو تایی با
به حضورت که آره دیگه. حالا ببین من میخوام از اینجا شروع بکنم که ببین، ورزش، فوتبال، سینما، سیاست، همه با هم قاطی شده، چه مخلوطی شده، چه آش امروز داشتم، چه آش از آب در اومده. جمله‌مو تموم کنم. امروز فرشی جان داشتم با یه فکر می‌کردم که با یه جمله خوب شروع بکنم، حالا که از حشمت خان شروع کردیم. ولی حالا ببین، در شورای شهر تهران جالبه مردم اینو بدونن، مردمی که الان صدای ما رو گوش می‌کنن، ورزشکاران و پیشکسوتانی مثل علیرضا دبیر، آقای خادم کشتیگیر، قهرمان کشتی ایران المپیک، هادی سایی قهرمان رزمیکار المپیکی، اینها دارن در شورای شهر در مورد شهرسازی و ترافیک و وضعیت شهر تهران کار میکنن. حالا توی ورزش آقای محمد علی‌آبادی که تحصیلاتش عمران و شهرسازیه، یا مثلا حاجی آقای یزدانی که رئیس فدراسیون والیبال بود و الانم کشتیه، دارن تو ورزش خدمت میکنن. اینا رو بذار پلو هم دیگه، ببین چه ملغمه ای از آب در میاد، چی میشه.
بله،
حالا آقای علی‌آبادی هم اومده وزارت نفت، گفته که من 30 سال در وزارت نفت، در نفت معذرت میخوام، تجربه دارم. در شیلات هم که رفته بود ایشون در اولین سخنانیش گفته بود من هم در شیلات تجربه دارم. در ورزش هم همینو گفته بود آقای علی‌آبادی. چند سالشه؟ زمانی که حتما نفت جیره بندی بوده، ایشون مثلا تو کوچه‌شون به خط می‌زده که وایسن تو صف، اونم جزء تجربه گذاشته. به هر حال فوتبالیا افتاده دست آدمای غیر متخصص، دست سپاهیا، باشگاه‌ها، و از تجربه و تخصص درش خبری نیست. یه چیزی دیگه میخوام بگم که دل این سیمای جمهوری اسلامی رو یه خورده بسوزونم. فرشی جان دوباره بریم سر همون ورزش زنان و فوتبال جام جهانی زنان که در آلمان داره برگزار میشه. ببین اصلا سیمای جمهوری اسلامی به هیچ وجه این خبرها رو پخش نمی کنه. حالا بگین که این فوتبال رو نمیخواد پخش کنه چون خب با لباس فوتبال هم خانوما، ولی حتی نمیگه که مثلا قهرمان تنیس ویمبلدون دیروز چه خانومی شد یا امروز حالا چه کسی شد. ببینید از مسابقات تیم‌های تشتک سازی فلسطین و پاکستان و سوریه و عراق صحبت می‌کنه، اما دریغ از یه خط از ورزش زنان در جام جهانی فوتبال زنان. اینو مخصوصا میگم که دل اونا بسوزه اونجا که دارن صدای ما رو گوش میدن. تا حالا تیم‌های فرانسه و آلمان و ژاپن و آمریکا و سوئد صعودشون رو به دور دوم محرز کردن. امروز هم نیمه اول بازی برزیل و نروژ تموم شده، برزیل یکی جلو. اگر هر تیمی امروز هم ببره جواز صعود میگیره. خلاصه جام جهانی زنان هم اینجا با شور و هیاهو و خاصی داره دنبال
داره برگزار میشه. ممنون و متشکرم از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا سه شنبه.
تا سه شنبه خدا میکنم.
خب بشار اسد تو فیسبوک اومده، علیرضا، حامد، هانی، الناز، محمد، مهران، جلیسه، نیره، امیر حسین، فرانک، اساق، آرجین، پژمان، حاله،
زندگی، حسام، عالم، کمال، سمیه، اینا عبدالرحیم و دیگه بله ارتباطمون هم هست که با منبر حاج آقا دیگه برقرار شده. حاج آقا بفرمایید شما.
بله
بله
به واقع که همین
بله
کاملا صحیحه. سلامان علیکم. به واقع که نویسندگی برای ما که یک حاجی اهل قلم هستیم یک شغل خیلی پردرآمده، چون ما همیشه با پول فروش کتابهامون یک خانه جدید میخریم. بعد که خانه را میخریم میبینیم که خالی مونده، هی دلمون میگره و به مصداق این که فرمودند بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید، ما احساس میکنیم که الان داره اسراف میشه. بعد مجبور میشیم یک سری به دفتر یادداشتمون بزنیم ببینیم در لیست مؤمنات واجد شرایط تنهای بیپناه نوبت چه کسی است. البته متاسفانه این دفتر ما چند وقت پیش توسط این سبیه کوچک ما تصرف شده بود و ما وقتی وارد بیت شریفمون شدیم دیدیم ایشون این دفتر رو از مخفیگاه ما پیدا کرده داره توی اون نقاشی میکنه. ما به ایشون گفتیم کبرا خانم شما اگر این دفتر رو به بابا اندی بدی ما یک جایزه خوب به شما میده. ایشون گفت باشه اشکال نداره، ولی شما اول زحمت بکش به مدت 3 ساعت خر ما بشو، ما را هر جا که میخوایم ببر. ما گفتیم کبرا خانم بابا اندی روحانی محله، برای خودش این همه طرف داره و مقلد داره، شما که نمیخواییم منبر ما به خطر بیفته. ایشون گفت اشکال نداره، ما در این دفتر یک عالم اسم گل مثل نرگس و نسترن و شقایق و اینها دیدیم، میخواییم بریم خدمت مادرمون از ایشون سوالات پیرامون خواص این گلها بکنه. ما هم گفتیم کبرا جان چارنل بریم یا یورتمه. و خلاصه در آوردن آن همه پول از راه قلم زدن و خریدن خانه های بسیار زیاد چیزی نمانده بود یک کار اساسی دست ما بده. در هر صورت ما در آثارمان به مسائل خیلی مهم بشری میپردازیم و به همین خاطر هم مؤمنات و اگر هم شد مؤمنین روی هوا آثار ما را میبرند. مثلا یکی از آثار ما به نام راه‌های دلبری از همسر مخصوص خانم‌های تازه شوهر از دست داده است. کتاب دیگر ما که آن را به اندل مؤمنین بزرگ تقدیم داشتیم با نام پاچت را میبویم مبادا با من قهر کنی هست که کتابیست خیلی عاشقانه که ما شعرهامون را برای اندل مؤمنین بزرگ در اونجا گرد آوردیم. در هر صورت ما با قلم خیلی خیلی خاطرهای خوشی از نظر اقتصادی داریم و از درآمد قلممون خیلی در طرح ساماندهی مؤمنات تنها و بی سرپرست استفاده کردیم که حتما در بهشت هم خیلی کامل و مکفی حوریان عزیز بهشتی از خجالت ما در خواهند آمد. ساماندهی هم تمام و سلام علیکم و خاک عالم بر سر شیطان رجیم که هی حسادت میکنه موقع نوشتن زیر دست ما میزنه.
خب اینم از برنامه امروز. ممنونم از علی شیبانی عزیز، از سامی که علی شیبانی امروز نشسته بود و به هر حال برنامه رو امروز راه انداخت. دم همه شنونده هم گرم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب.
تویی که صدای منو میشنوی، هر جای ایران یا خارج از ایران که هستی، میخوام به همه تون بگم
به لطف پروردگار دل کنده ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم به لبهام خنده ای دارم، امید دارم چون شنیدم از نسیم سپید دم هنوز تباز و خبازان تباز
فارسی بخون، ماما زار بخون، بابا خرابم، سیفلات ایران، آی بلالم، آی هلاکم، آی عمود دستم بگیر.
آی بشکن بشکنه
بشکن،
آی بشکن بشکنه
بشکن،
بشکن
ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه.
که فردا همین جا همه به نیکی یاد بکنه.